عدالت و آزادی باید برای همه افراد فارغ از رنگ و دین و جنسیتشون وجود داشته باشه. ولی وقتی مردم متعصبانه تصمیم میگیرن میتونه به ضرر همه باشه. سلام، من نفیسه هستم و امروز همراه دوستم شیبا یکی از غم‌انگیزترین داستانهای تبعیض نژادی رو روایت میکنیم. به قسمت نهم پادکست مورتال خوش اومدید. از همراهی و حمایتاتون خیلی ممنونیم و لطفاً کانال ما رو از هر اپی که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونت و توصیفات دلخراشی هست که ممکنه برای بعضی مناسب نباشه.
از شهر کوچیکی توی کارولینای جنوبی حرف بزنیم، جایی که مردم دو دسته بودن. حتی محل زندگیشون هم با یه خط راهن به دو قسمت تقسیم شده بود، محله سفید پوستا و محله سیاه پوستا. مردم این دوتا محله به ندرت با هم ارتباط داشتن و توی قرن 20 هم سیاه پوستا رو برده و زیر دست خودشون می دیدن. توی محله سیاه پوستا خانواده آمریکایی آفریقایی به اسم استینی زندگی می کردن. جورج استینی سینیور و همسرش همراه با 5 فرزندشون جان 17 ساله، جورج جونیور 14 ساله، چارلز 12 ساله، کاترین 10 و ایمی 7 ساله توی خونه نچندان بزرگی زندگی می کردن. جورج استینی پدر توی کارخونه چوب‌بری کار می کرد و خونه شونم از خونه های سازمانی بود که خود کارخونه بهشون داده بود تا توی زندگی کنن. تو 23 مارس 1994 بیتی جون بنیکر 11 ساله سوار دوچرخه بود و مری اما تیمز 8 ساله هم روی ترک اون نشسته بود تا به دشت برن و گلای وحشی محلی جمع کنن، گلای بنفش میپاپ. این دوتا بچه سر راهشون جورج جونیور و خواهرش ایمی رو میبینن که گاوشون رو برای چرا به دشت آورده بودن. از اونجایی که فکر کردن شاید اونا اون منطقه رو بهتر بشناسن، نگه داشتن و راجع به گلای میپاپ ازشون سوال پرسیدن. ولی خب اون زمان با این همه اختلاف طبقاتی حتی جمع کردن گل وحشی هم یک کار لوکس برای سفید پوستا به حساب میومد و بچه های خانواده استینی چیزی نمیدونستن. بتی و مری هم دوباره سوار دوچرخه شدن و به مسیر خودشون ادامه دادن، ولی اون آخرین بار بود که کسی اونا رو دید. خانوادهشون کل شب چشم انتظار بودن تا بلکه به خونه برگردن. ولی وقتی با روشن شدن هوا هیچ خبری ازشون نشده بود به پلیس اطلاع دادن. توی هر دو جامعه سیاه پوستا و سفید پوستا گروه هایی برای جستجو تشکیل شد. از قضا جورج سینیور پدر هم جزوی از این گروه بود. ولی فکرشو بکن، همه مردم دارن دنبال اون دوتا دختر بچه گم شده میگردن. ولی انقدر نژاد پرستی زیاد بوده که حتی نمیتونستن به هم ملحق بشن. جستجو تا صبح روز بعد ادامه پیدا کرد، ولی متاسفانه جسد دخترها توی گودال گلالودی پیدا شد. هر دوی اونها بر اثر ضربه های شدیدی که به جمجمهشون وارد شده بود فوت شده بودن. ضربه ها انقدر محکم بودن که کل پشت کلهشون خورد شده بود و همون جور که صورتشون توی گلالای رودخونه فرو رفته بود، مغزشون از پشت بیرون زده بود. توی صحنه جرم هیچ سلاحی پیدا نشد. ولی طبق تحقیقات پزشک قانونی حدس می‌زد که با یه میله سرگرد و پهن یه چیزی مثل چکش بهشون حمله شده. ولی پزشک قانونی تایید کرده بود که برای هیچ کدومشون تجاوز جنسی اتفاق نیفتاده و این همه چیزا خیلی پیچیده‌تر هم می‌کرد. چون اگه انگیزه قاتل تجاوز نبوده، پس چی بوده؟ از اونجایی که جسدها توی محله سیاه‌پوستا پیدا شده بود و به گوش مردم رسیده بود که روز قبل از حادثه دخترها با بچه‌های خانواده استینی حرف زدن، همون روز اول تحقیقات جورج استینی جونیور 14 ساله و برادر 17 سالش جانی به اتهام قتل بازداشت میشن. به خاطر اینکه هیچ شواهد و مدارک موثقی نبود، خیلی سریع جانی را آزاد میکنن. ولی جورج تا روز محاکمه توی بازداشت به سر میبرد. جورج جونیور توی مدت حبس حتی اجازه نداشت والدینش رو ببینه. افسر پلیسی که جورج رو دستگیر کرده بود معاون کلانتر شهر، مردی به اسم اچ اس نیومن بود. نیومن ادعا میکرد که دست نوشته ای از اعترافات جورج داره که قبول کرده به دخترها حمله کرده و بعد تیک آهنی که با اون به سر دخترها ضربه زده رو توی فاصله چند متری از جنازه ها توی دشت چال کرده. ولی هیچ اعتراف یا نامه با امضای جورج وجود نداشت. با خبر مرگ دخترها توجه به سیاه‌پوستای شهر بیشتر شد. مردم راجبشون حرف می‌زدن و توی زندگیشون سرک می‌کشیدن. همون موقع‌ها بود که گزارش‌های از خشونت جورج و دعوایی بودن اون توی مدرسه به گوش پلیس رسید. معلم مدرسه گزارش داده بود که جورج صورت یه دختر رو با چاقو زخم کرده و حتی یه زن سفیدپوست رو هم یه روز قبل از قتل دخترها به مرگ تهدید کرده بود. بعد از دستگیری جورج، پدرش از کارگاه چوب‌بری اخراج شد و به دنبالش خونه رو هم ازشون گرفتن. حالا نه تنها خانواده استینی بی پول و بی پناه بودن، بلکه پسرشون هم به قتل دو دختر سفید پوست، اونم توی شهر فوق‌العاده نژاد پرست متهم شده بود و همه به اونها به چشم حیولا نگاه می‌کردن. 81 روز بعد از زندانی بودن جورج، هنوز اجازه دیدن خانواده‌اش رو بهش نداده بودن. و نه تنها از خانواده دور بود، حتی توی زندانی با فاصله 80 کیلومتر از شهرش رو نگه داشته بودن. چون این احتمال وجود داشت بقیه زندانیا و مردم خشمگین شهر بهش حمله کنن و خودشون با کشتن جورج عدالت رو اجرا کنن. نه تنها ممنوع ملاقات بود، حتی وکیلم نداشت و جورج 14 ساله خودش به تنهایی بازجویی میشد. اگر طرفدار داستانای جنایی باشید، احتمالاً میدونید که دادگاه و صدور حد ممکنه ماه‌ها و سال‌ها هم طول بکشه، ولی دادگاه جورج فقط یک روز زمان برد. جورج وکیلی نداشت و روز دادگاه فردی به اسم چارلز پلودن که مأمور مالیاتی بود برای وکالت و دفاع از اون انتخاب شد. چارلز نه دانش دفاع کردن از جورج رو بلد بود و نه حتی به نظر می‌اومد که بخواد موکلش رو نجات بده. اون حتی سه پلیسی که ادعا کرده بودن جورج استینی به قتل دو دختر اعتراف کرده رو هم به چالش نکشید. و این تو حالتی بود که به جز شهادت جورج هیچ مدرک و شاهدی برای ربط دادن اون به پرونده وجود نداشت. دادستانی طبق شهادت شفاهی جورج دو جور اتفاق تعریف کرد. اولین داستان این بود که یکی از دخترها توی گودال افتاده بود وقتی هم جورج برای کمک به اونها به پایین تپه میره، دخترها به اون حمله میکنن و جورج هم در دفاع از خودش اونا رو به قتل میرسونه. طبق داستان دوم، جورج اون روز دخترها رو تعقیب کرده بود و اول به مری اما حمله کرده بود و بعد از کشتن اون بتی جون رو هم به قتل رسونده بود. ولی هیچ مدرک فیزیکی هم وجود نداشت که هیچ کدوم از این داستانها رو تایید کنه. با وجود قتل وحشیانه دخترها و ضربه های شدیدی که به سرشون خورده بود و جمجمه‌شون رو خورد کرده بود، هیچ لکه خونی روی لباس و وسایل جورج نبود. حتی میله فلزی رو هم که به ادعای پلیسا جورج توی فاصله چند متری زیر خاک پنهان کرده بود و نتونستن پیدا کنن. هیچ زخمی مبنی بر درگیری روی بدن جورج نبود و هیچ اعتراف کتبی هم وجود نداشت. به جز وکیل مزخرف، تمام اعضای هیئت منصفه دادگاه جورج سفیدپوست بودن. طبق قانون کارولینای جنوبی توی سال 1944 اعضای هیئت منصفه بعد از بین افرادی که توی رای گیری ها شرکت کرده بودن انتخاب می شدن و خب اون زمان سیاه پوستا حق شرکت در رای گیری رو نداشتن و به دنبالش نمی تونستن جز اعضای هیئت منصفه باشن. از اونجایی که دادگاه به صورت عمومی برگزار شده بود، بیشتر از 1000 نفر از اهالی شهر پشت درهای دادگاه تجمع کرده بودن، ولی حتی یک سیاه‌پوست هم اجازه وارد شدن به جلسه رو نداشت. به جز 3 افسر پلیس که از جورج بازجویی کرده بودن، 3 شاهد دیگه هم در دادگاه حضور داشتن. یکی از اونها کشیشی به اسم فرانسیس باتسون بود که جسد 2 دختر رو پیدا کرده بود و 2 نفر دیگه دکترای پزشک قانونی این پرونده بودن. چیزی که این پرونده رو توی تاریخ موندگار کرده، بی‌عدالتی و قانون شکنی های بزرگیه که اگه امروز بود هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. دادستانی انگیزه جرم رو تجاوز میدونست و احتمال تجاوز به دخترها رو مطرح میکرد. ولی هیچ مدرک وجود نداشت و حتی پزشک قانونی هم این ادعا رو رد کرده بود. ولی وقتی اون روز توی دادگاه بحث تجاوز باز شد، نماینده های پزشک قانونی هیچ حرفی نزدن و ترجیح دادن سکوت کنن. و وکیل جورج، چارلز بلودن، از هیچ کدوم از این شاهدها بازجویی نکرد و عملا هیچ دفاعی برای دفاع از جورج نداشت. کل دادگاه و محاکمه فقط 2.5 ساعت طول کشید و برای هیئت منصفه فقط 10 دقیقه زمان بود تا مشورت کنن و در نهایت جورج استینی رو به قتل 2 دختر محکوم کنن. حکم جورج اعدام با صندلی الکتریکی بود. جورج فقط 14 سال داشت و این اقدام بعدها نه تنها توی جامعه سیاه‌پوستا، حتی توی وزارتخونه و اتحادیه کارگری هم مورد اعتراض واقع شد. اگر این دادگاه توی دنیای امروزی برگزار می‌شد، احتمالاً فرماندار شهر درخواست می‌داد که حکم از اعدام به حبس ابد تغییر کنه. ولی فرماندار وقت اون زمان، اولن جانسون، بیانیه‌ای صادر کرد که شوکه کننده بود. گفتش که جورج استینی دختر بچه کوچکتر رو کشته تا بتونه به دختر بچه بزرگتر تجاوز کنه. ولی کنترلش رو از دست داده و به سر دختر بزرگتر هم ضربه زده و کشتتش. و بعد از مرگ به جسد بیجون اون دو تجاوز کرده و فرار کرده. بعد از 20 دقیقه دوباره به سر وقت جسدها برگشته تا دوباره بهشون تجاوز کنه، ولی بدنها سرد شده بودن. طبق گفته های فرماندار جانسون، این بیانیه از روی اظهارات و شهادت های خود جورج استینز داده شده. ولی میدونیم همچین داستانی اصلا مطرح نبوده. چون اگر این اتفاقات توی شهادت های جورج بود، توی جلسه محاکمه دادگاه هم عنوان میشد. برای همین به نظر میرسه این بیانیه چیزی بوده که حکم اعدام با صندلی الکتریکی رو برای مردم توجیه کنه. یکم از خود جورج بگیم. توی اون مدتی که توی زندان بود اجازه نداشت با هیچ کدوم از اعضای خانوادش حرف بزنه یا نامه چیزی ازشون دریافت کنه. به خاطر اتهام تجاوز و قتل 2 دختر بچه همه نگهبان ها باش بد رفتار بودن و توی سلول انفرادی نگهش می داشتن. سیاه پوست بودنش هم مزید بر علت بود. توی 16 جون 1994 به اتاق اعدام مرکز اصلاح و تربیت جورجیانا برده شد. نوبت اعدام جورج توی کمتر از 1 ماه سر رسیده بود. اونم در صورتی که توی همین پادکست هم قاتلای سریالی داشتیم که انقدر توی نوبت اعدام مونده بودن تا اینکه در نهایت به مرگ طبیعی مرده بودن. جورج پسر بچه 14 ساله با جثه ظریفی بود که کمتر از 45 کیلو وزن داشت و برای صندلی الکتریکی خیلی ریزه بود. صندلی و بستاش برای آدم با جثه بالغ طراحی شده بود و تسمه ها و بندهای خود صندلی برای شل بودن و مجبور شدن برای محکم کردنش دست و پاشو با طناب ببندن. جورج همیشه انجیلشو بغل میکرد و همراهش بود و اگر کسی میپرسید که قرضها کار اون هست یا نه، به کتاب مقدسش قسم میخورد. روز اعدام برای اینکه قد بچه برای جایگیری روی صندلی برسه، همون کتابشو زیرش گذاشتن تا بچن کلاه الکتریکی رو روی سرش بذارن. کلاه هم براش بزرگ بود و روی سرش لق میزد. ماسک رو روی صورت جورج میذارن و ولتاژ 5380 ولتی کلاه رو روشن میکنن. اعدام آسونی نبود. به خاطر جریان برق بدن کوچیکش میلرزه و ماسکش که براش بزرگ بود از صورتش به پایین میافته و جمجمه سوختش مشخص میشه. کل صورتش از اشکاش کیس بودن و از دهنش کف بیرون میرید. چون تسمه ها شل بودن، دست چپش از زیر بندها بیرون اومد و حدود 2 دقیقه به شدت تکون میخورد. 8 دقیقه بعد از وصل بودن جریان برق، جورج مرده اعلام شد. تمام دندوناش سوخته بودن و از جاشون دود بلند می شد و یکی از چشماشم به کل ذوب شده بود. از روزی که قتل دختر بچه ها اتفاق افتاده بود تا اعدام جورج فقط 83 روز طول کشیده بود. همه اینها خیلی سریع اتفاق افتاده بودن و خیلی زود پروندش بسته شده بود. راجع به یه مردی به اسم جورج فرایرسون صحبت کنیم. اون یه مورخ محلی بود که بعد از اینکه یه مقاله‌ای راجع به پرونده جورج استینی توی مجله خوند، به اون علاقه مند شد و برای همین خودش تحقیقات مجدد راجع به این پرونده رو شروع کرد. تحقیقات فرایرسون توجه افراد زیادی رو به خودش جلب کرد و همین بین دو تا از وکیل‌های کارولینای جنوبی، استیو مکنزی و مد برگز همراهش شدند. این اتفاقات برای سال 2013 است، 70 سال بعد از اعدام جورج. ولی مکنزی باور داشت که اگر بتونه دوباره پرونده رو باز کنه، میتونه حکم دادگاه رو به خاطر نقص مدارک و عدم وجود شواهد کافی زیر سوال ببره و این لکه ننگ رو هم از اسم جورج استینی پاک کنه. وکیل‌ها به بردن این پرونده خیلی امیدوار بودن، ولی زمان خیلی به نفع اونا نبود. 70 سال از واقعه گذشته بود و پیدا کردن کسی که بتونه اتفاقات رو به خاطر بیاره سخت بود و حتی خیلی از شاهدها هم از دنیا رفته بودن. دادگاه مجدد توی ژانویه 2014 برگزار شد. توی این جلسه خواهر و برادرهای جورج که زمان قتل با اون بودن شهادت دادن. ولی برای اثبات بیگناهی شهادت افراد دیگه به جز افراد خانواده هم نیاز بود. یکی دیگه از مدارکی که گروه وکلا رو کردن شهادت کتبی مردی بود که اجساد دخترها رو پیدا کرده بود. کشیش فرانسیس پیتسون. کشیش گفته بود دخترها رو توی گودال کماب گلالودی پیدا کرده و از اونجایی که خون کمی اطراف ریخته بود پیش خودش حد زده بود که احتمالاً دخترها جای دیگه کشته شدن و بعد جسدشون رو توی گودال پرت کردن. شاهد دیگه مردی بود که چند روزی هم سلولی جورج توی زندان بود. اون تعریف کرد که جورج قسم میخورد بیگناه ها و پلیسا با شکنجه و کتک مجبورش کردن اعتراف کنه. همونقدر که خانواده جورج از دادگاه مجدد خوشحال بودن، خانواده مقتولی نمیخواستن پرونده باز بشه. اونا قبلا سوگواریشون رو کرده بودن و قاتل عزیزانشون هم مجازات شده بود. واسه همین نمیخواستن دوباره همه این درد و قصه رو از اول طی کنن و به این فکر کنن که قاتل دوتا دختر بچه این همه سال آزادانه برای خودش زندگی میکرده.
جالبه بگم دادستان دادگاه مجدد مرد آمریکایی آفریقایی بود که پدرش به عنوان اولین قاضی سیاه پوست دادگاه عالی کارولینا منصوب شده بود. احتمالاً قرار گرفتن توی این موقعیت براش خیلی سخت بوده که بخواد از بی‌عدالتی و نجات پرستی که 70 سال پیش در حق یه پسر بچه سیاه اتفاق افتاده دفاع کنه.
توی 17 دسامبر 2014 هم بعد از کلی بحث بین دادستانی و گروه وکلا، قاضی کارمن مولان حکم محکومیت جورج استینی رو لغو میکنه. میگه که حقوق متهم نقض شده و دادگاه عادلانه براش تشکیل نشده بوده. همینطور حکم داد که وکیل نتونسته بوده به درستی از حق جورج دفاع کنه و اصلا صلاحیت قبول کردن وکالت پرونده رو نداشته. یه مأمور مالیات که خودش باور داره که جورج قاتله چجوری میخواد ازش دفاع کنه و جونش رو نجات بده.
میدونی قاضی نیومده بگه که جورج این کارو نکرده و بیگناهه. فقط گفته حکمی که براش صادر شده صلاحیت نداره و بیشتر تمرکزش روی رویه تحقیقات و دادگاه‌ها بوده و در نهایت هم برای قتل دخترها حکم صادر نکرده.
جورج فرایرسون، همون مورخی که همه این جریان‌ها و تحقیقات مجدد رو شروع کرده بود، راجع به قتل دخترها ادعا می‌کنه که کار یکی از افراد قدرتمند و با نفوذ شهر بوده که وقتی توی بستر مرگ بوده به کارش اعتراف کرده. به جز این، یکی از افراد خانواده این مرد قاتل جزو کسایی بوده که جورج استینی رو به خاطر قتل محاکمه کرده. ولی خب چون هیچ تحقیقاتی زمان قتل انجام نشده و خیلی سال هم از روش گذشته، بار دیگه پرونده قتل دخترها اثر گرفته نشد. یعنی اگه اون زمان فقط یکم به گناهکار بودن جورج شک داشتن و به خاطر سیاه‌پوست بودنش خیلی سری پرونده رو مختوم اعلام نمی‌کردن، ممکن بود قاتل واقعا پیدا بشه. جورج استینی توی قبرستون کلیسای پارکسویل کارولینای جنوبی به خاک سپرده شده. روی سنگ قبرش هم که بعد از دادگاه مجدد عوض شده بود نوشته شده که جورج استینی جونیور 21 اکتبر 1929 تا 16 جون 1944 کسی که به ناحق محکوم شد و به طور غیرقانونی توسط کارولینای جنوبی اعدام شد. جورج جوان‌ترین فردی بود که قرن 20 توی ایالات متحده اعدام شده بود. نه تنها این، بلکه ناراحت کننده تر اینه که طبق آمار توی قرن 20 کارولینای جنوبی 289 نفر رو اعدام کرده که 82% اونا سیاه‌پوست بودن. این بی‌عدالتی انقدر برای مردم تکون دهنده بود که استفن کینگ، نویسنده معروف، از اون الهام گرفت و یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های خودش رو به اسم مسیر سبز به تحریر درآورد. از این کتاب فیلم قشنگ مسیر سبز هم ساخته شده که حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینیدش.
از اینکه ما رو تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی متشکریم. امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال رو به دوستانتون پیشنهاد کنید. لطفاً حتماً نظرتون راجع به این اپیزود رو با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که توییتر و اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جرم فالو کنید. تا قسمت بعد، فعلاً.